اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام: ان الغنا والعز يجولان فإذا ظفر بموضع التوكل أوتنا. غنا و عزت بی‌نیازی از مردم در حرکتند، دنبال فرودگاه می‌گردند. فرودگاه غنا و عزت توکل بر ذات مقدس ربوبی است. اصول کافی باب توکل. سخن پیرامون اذان و اقامه است که از رادیو پخش میشه. گفتیم که اگر مستقیم پخش میشه یجزی، اما اگر نوار ضبط صوت است لا یجزی لا یستحب حکایت و هما ولا یسقط و به ما اذان و اقامه. دیروز تکلیف اذان رو، حکایت اذان رو و حکایت اقامه را محضرتون گفتیم. سخن این است که مسقط نیست، اما استحباب داره حکایتشون یا نه. سخن این است که ما سه چهار تا عنوان داشتیم. یک عنوان صحیحه اولای محمد ابن مسلم بود که این صحیحه اولا عنوانی را که داشت این بود که مؤذن، اگر مؤذن از آن بگوید، مؤذن از آن بگوید، اذا سمع المؤذن یؤذن، که حدیث یک باب 45 بود. این یک عنوان. عنوان دیگر المنادی ینادی، حدیث 2 باب 45: ولو سمعت المنادی ینادی بالاذان و انت علی الخلاء فاذکر الله عز وجل و قل کما یقول المؤذن. عنوان منادی هست. عنوان سوم صحیحه زراره بود: اذکر الله مع کل ذاکر، حدیث 5 باب 45 بود. این سه تا عنوان حقیقتاً فی خصوص المتلبس بالمبدأ، یعنی بالفعل داره اذان میگه، بالفعل ینادی بالاذان، بالفعل ذاکر است، نه اینکه در گذشته ذاکر بوده. کان ذاکرن، کان متلبسن به مبدأ الاذان. یا ینادی یا مؤذن، اینی که ضبط شده صداش الان یؤذن برش صدق نمی کنه. این است منشأ فتوای امام که حساب اذان غیر مباشری رو از اذان مباشری جدا کردند. لکن اینجا عنوان اذان رو داریم. این عنوان اذان که مسجله رو هم میگیره، ضبط صوت رو هم میگیره، این عنوان اذان در روایت سلیمان ابن مقبل آمده، جلد یک وسائل صفحه 314 و 315، باب و عدم کراهت حکایت الاذان علی الخلع و استحبابه. و عن محمد ابن احمد سنائی، روایت 3 باب 8 هست، ابواب و احکام الخلوه باب 8. و عن محمد ابن احمد سنائی، این محمد ابن احمد سنائی مهمل نیست، اسمش آمده، ولکن مجهولون، مجهول متمایل به ضعف. و عن جناب شیخ صدوق، از محمد ابن احمد سنائی، محمد ابن احمد ابن محمد ابن سنان، نزیل الری بوده و جناب شیخ صدوق از او روایت داره. عن حمزة ابن القاسم العلوی، ثقة جلیل القدر کثیر الحدیث، شخصیت این چنینی است. عن جعفر ابن محمد ابن مالک الکوفی، مجهول. عن جعفر ابن سلیمان المروزی، مهمل. عن سلیمان ابن مقبل المدینی، این هم مهمله. بنابراین با این روایت نمیشه استنباط کرد. قال قلت لعب الحسن موسی بن جعفر لأی علت یستحب للانسان اذا سمع الاذان ان یقول کما یقول المؤذن و ان کان علی البول والقائد. چرا حکایت اذان مستحب؟ اینجا ببینید مؤذن نیست، اذا سمع الاذان. فقال لأن ذلک یزید و فرزق، روزی تو زیاد میکنه. فیضیه فصل پاییز این پرنده هایی که اسمشون رو چی میگذاشتن زیاد بودن. یه پرنده ای مدفوع کرد، ریخت تو سر دوستش. رفیقش گفت وفی سمائه رزق و کن. عرض میکنم که لأن ذالکه یزید و فررزق. خب این گونه روایات میتونن مستحب و اثبات کنند. عنایت فرمودید، چون تسامح در ادله سنن رو داریم. اما از حیث استنباط اشکالی که ایشان دارند که گاهی کلمه ای رو امام به کار میبره، گاهی کلمه ای رو سائل به کار میبره. امام به کار برد، بله، اهل بیت علیهم السلام افصحند، بر فرض اینکه نقل به لفظ باشه نه نقل به معنا، اما راوی دلیل نمیشه. اما در جواب این عزیزمون میگم امام فرض اینه همین سؤال رو جواب داده. درسته که در کلام سائله، اما امام به سؤال کی جواب داده؟ سؤال همین آقا جواب داده. پس بنابراین به زمینه جواب امام به این سؤال می شود حکمی را استنباط کرد. لکن مشکلش ضعف سند حدیثه. با یک روایت ضعیف و سند نمیتوانیم اون سه روایت، صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه زراره رو زیر سوال ببریم و بگیم چه از مسجله چه پخش مستقیم حکمش یکیست. پس الحق مع الامام که فرمودن اگر نوار ضبط صوت بود استحباب ندارد حکایتش. آخرین بحث امام این است که بچ اما اگر همین امام گفت، فقط حرفی رو باور کنید که خودم گفته باشم، یکی وقتی داریم درست به مقصد میرسیم ایشون فرافکنی میکنه. اگر خود امام یه طریق رو گفت، گفت که اگر حرفی به من نسبت داده شد، مفروض فرض که اشکال نداره گفته باشه، اگر خودم گفتم، از خود من شنیدید، شما چه میگید؟ اگر ضبط صوت بود میپذیریم؟ بگید نمیپذیریم. چرا اشکال میکنن اما حق را نمیپذیرن؟ قبول نمیکنیم دیگه. چرا؟ چون ادا در آوردن به شدت بازار گرم داره. یا آقا طلبه‌ای بود متخصص این ادا در آوردن ها بود، یک نواری از یکی از این شخصیت ها که خیلی هم سر در عرفان نداره پر کرده بود، به گونه ای که اون شخصیت گفته بود معلوم میشه من قبل از این فهمم خیلی بیشتر از این حرفا بوده. خودش رفته بود بهش گفت من ادای شما را در آوردم و این سخنرانی کرد. بهش گفتم ادای سخنرانی مرا در بیار، من که مجازم از خودم. دیدم یه جوری صحبت میکنه که اگر کسی از بیرون بشنوه هیچ تردیدی نمیکنه که سخنرانی بنده است. پس بنابراین اگر امام فرمود فقط حرفی را که از خود من شنیدید، خب تا اینجا ما از این کلام امام اذا سمع المؤذن اذا سمع المنادی اذکر الله مع کل ذاکر میفهمیم که امام علیه السلام میفرماید که همراهی کن با کسی که الان ذاکر است، با کسی که الان مؤذن است، با کسی که الان منادی است. فکر کنم که واضح شده. عرض می کنم خدمت شما به این ترتیب این بخش دوم حل شد. میایم بخش سوم. بخش سوم حکایته، با حکایت نوار. نوار داره میگه الله اکبر، اینم بگه الله اکبر. با حکایت اقامه میتوانیم بگیم دیگر اذان ساقطه، اقامه ساقطه. پاسخ این است که در اصل حکایت که جناب صاحب العروه چهارمین راه رو گفته بود، حکایت اذان ولو از کسی که تنهایی داره اذان میگه، این هم مسقطه. بزرگان ما همراهی نکرده بودند. چرا همراهی نکرده بودند؟ به دلیل آن که یا این کسی که حکایت میکند داره اذان خودشو میگه، دیگه این حکایت نیست، اذان بالاصاله است، اقامه بالاصاله است. یا به این جهت است که میشنوه، لسماع هست، لا للحکایه. فعلا ای حالن لا خصوصیت للحکایه که بگیم مسقطه. وقتی حکایت، حکایت زنده مسقط نبود، تا چه رسد حکایت غیر زنده، غیر مباشر، زندهش نقشی نداشت. چی؟ دلیل نداره. داشتیم بحث کردیم، ادلهشو گفتیم، گفتیم هیچ کدوم از فقها معاصر این را نپذیرفتن، دقیقاً به این دلیل. یا اینی که حکایت میکنه به قصد الحکایه نیست، به قصد اذان خودشه، و یا این است که لسماع هست. سماع دلیل داره اما حکایت دلیل نداره. امور تعبدی احتاج و الى دلیل خاص. به این ترتیب از این مسئله امام هم میگذریم در باب اذان. مسئلتون اخرى که کثیرن ما مبتلا به ما بود، اتوبوس هایی که قبل از انقلاب سوار می شدیم رادیو روشن می کرد، رادیو هم آواز خوانی می کرد. آیا گوش دادن به اینها جایز است یا گوش دادن به اینها جایز نیست؟ امام می فرماید مطلقا جایز نیست، چه مستقیم باشد، مباشر باشد و چه غیر مباشر باشد. عبارت امام این است: یحرم استماع الغناء و نحوه من المحرمات من مثل الرادیو سواء اذیعت مستقیمتن او بعد الضبط فی المسجله. صندوق حبس صوت دیگه امام نمیگه، چون گذشته دیگه، مدت هاست این ضبط صوت درست شده بود دیگه، زمان امام مسجله اسم ضبط صوت شده. عرض میکنم که ما اول غنا، خوب تو همین کلاس درس مکاسب محرمه رو که می گفتیم مفصل از غنا گفتیم، آخرش به اینجا رسیدیم که غنا عبارت است از صوت لهوی که مخصوص مجالس لهو است. این حرام هست، هر صوتی غنا نیست، هر ترجیع و صوتی هم غنا نیست. غنا عبارت است از آواز خوانی لهوی که مخصوص مجالس لهوه. قرآن هم به این صوت خونده بشه حرامه، تا چه رسد نوحه خونی بشه. من حالا به همون مقداری که تعبد داریم، گاهی وقتا برخی از نوارهای مثلا مدیح سرائی رو شبهه می کنم گوش بدم، چه روزش چه مدحش و کف زدنش، هیچ تفاوتی با مجالس لهو نداره. وقتی به ما میگن قرآن رو به الهان اهل فسق نخوانید، اجازه میدن ما ترانه لس‌آنجلسی رو بیاییم محتواش رو عوض کنیم، او چرت و پرت خونده، ما به خیال خودمون با محتوای فاخر ولی با آهنگ غیر فاخر اینو عرضه کنیم؟ من شاکر خدا هستم که الحمدلله بازار این خوندنها به شدت کساد شده، هم مداها رشد کردند، اقبالی به این خواننده ها و سبک اینها ندارند، هم مردم رشد کردند، حساسیت های بایسته پیدا کردند. یه زمانی بازار بسیار گرمی داشت برای اینکه نوآوری کنند، مداح ما می آمد و همون ترانه ها رو گوش می کرد و نوحه خودش رو به همون سبک می خواند. آهنگی که مخصوص مجالس لهو باشد هر جا که پخش بشه با هر عنوانی که باشد حرام است، چه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش بشه، چه در صدا و سیمای کشور غیر اسلامی پخش میشه. فعلا هازا حلال محمدن حلال الى یوم القیامه. خوب صلواتو بفرستید. و حرامهو حرامون الى یوم القیامه. حلال حلاله، حرام حرامه. این یه مطلب. مطلب دوم، وجتنبو قول الزور. گفتن تفسیر شده به استماع قناع، از قول زور اجتناب کنید. این مصداق قول زور غنا هست. داستان اون روایت را هم شنیدید که به امام گفت خودم اهل گوش دادن به اینها نیستم و تو خونم هم اینها را ندارم، اما همسایه‌ای دارم اهل این حرفاست، وقتی میرم توالت طولش میدم تا از ساز آواز و بساط اونها استفاده کنم. امام علیه السلام فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. حق نداری این گوشت رو آماده کنی برای هر شنیدنی که آلوده است. منتها یک مطلبی رو در همون زمانها می شنیدیم، شنیدن آنچه در رادیو هست، این از باب سماع حرامه یا از باب استماع؟ اون چه در روایات داریم و امام هم در اینجا فرمودند، یحرم و استماع الغناء. فرق است بین سماع و استماع. استماع یعنی دل دادن و گوش کردن. بنده اگر کتاب رو مطالعه می کنم که کان فی ما مزا کذالک، او رادیو میگذاره، بنده هم کتاب اصلا توجه ندارم که این چی میگه. این استماع نیست، ولی من مسئولیت دارم یا ندارم؟ پاسخ این است آری، مسئولیت نهی از منکر رو دارم. و چه زجرهایی کشیده شد در اون زمانها، پیاده می کرد وسط بیابون، بگو میخوای تو این ماشین بنشینی همین هست، باید رادیو روشن باشه، اولا مسافرین میخوان، ثانیا من بخوام رانندگی کنم بدون این خوابم میبره، و پیاده میکرد. در عرصه نهی از منکر احتمال تأثیر شرطه. اگر یقین به عدم تأثیر داریم دیگه اینجا نهی از منکر واجب نیست. امن از ضرر شرطه. اگر این تو بیابون مرا رها میکنه و چه بسا حادثه‌ای پیش بیاد، باز اینجا نهی از منکر ساقطه. ان قلت، سید الشهدا فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، کشته شدن خودش و یارانش ضرر نبود؟ از نگاه عرفانی نه. اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی. اما از دیدگاه فقهی کشته شدن خود، کشته شدن بچه ها ضرر هست. یا اون تحرکاتی که حضرت صدیقه طاهره داشت این 75 یا 95 روز، میدانست عواقب این تحرکات انقلابی شهادته. اینجا امن از ضرر نقض نشده؟ قلتو که این امن از ضرر مال اونجاست که پای اصل دین مطرح نباشه. اونجا که پای اصل دین مطرح است، باید همه جان بدن تا دین رو حفظ کنند. این رو سیره سید الشهدا نشان داد. فعل الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. می دانستم که این راه نهایتش شهادت، اما یاد داد که اونجا که پای دین هست جای تقیه نیست. جان خب خلافاً لخود سید الشهدا، چون خود سید الشهدا این حرکتش رو امر به معروف نامید. اريد، بابا این منشور تابلو، همه بدانند تابلوی این حرکت من اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر لان ینافی، که جهاد هم باشه، اعظم الجهاد هم باشه، افضل الجهاد هم باشه، اما اجتهاد مقابل نص که نباید کرد. وقتی خود امام میگوید آنچه را که انجام میدهم مصداق امر به معروفه، امام حسین هم امامی است که فرقی بین جهاد و امر به معروف رو میفهمه دیگه. ابتدا یه مرتبه است سخنرانی ابتدایی است، یه مرتبه است سخنرانی انتهایی است. منشور وصیت که همه بخوانند. این حرکت این هویت رو داره. بفرمایید این هویت رو داره. منتها در مظلومیت امر به معروف همین بس که جایگاه قیام این به این بزرگی این چنین است که آقا میگه امر به معروف نیست، جهاده. این امر به معروف فریضتون کل جهاد بها تقام الفرائض. راجع به جهاد چنین تعبیری نداریم ما. بها فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض. کیف کان این از این مسئله دیگر بیشتر از این بحثی نداره. مسئله بعدی شنیدن غیبت از رادیوست. به عنوان تحلیل سیاسی بیاد غیبت کنه، اونجا باید بحث کرد که آیا شنیدنش حرام است یا شنیدنش حرام نیست. و اما روز جمعه روز انتخاباته. این که هیچی بنده روز چهارشنبه نگویم احساس میکنم به تکلیفم عمل نکردم. آنچه که روز انتخابات مهمه آمدن و حضور پای صندوق رأی است. آقا زیباترین کلمات رو فرمود در فصاحت و بلاغت، بهتر از آنچه که آقا برای تشویق مردم پای صندوق‌های رأی گفت نمی‌شد بیان کرد. آنچه مهم است این که دشمن را ناکام بگذاریم. کل شبکه‌های بیگانه بسیج شدند برای حضور کم و ما هم طی ساعات باقی مانده باید بسیج بشیم برای حضور بیشتر. هیچ کس هم نگوید حالا من یک نفر را میتونم بیارم با صندوق. یک نفر چه تأثیری داره در انتخابات؟ یک رأیم تأثیر گذار هست. بنابراین این فریضه را روز جمعه اگر نگیم ثوابش از نماز جمعه بیشتره، کمتر نیست. چرا؟ چون هازا واجبون سیاسی تقویت نظامه. گاه تقویت نظام به عملیات در جبهه هست که بیاند عزیزانو با جهادشون دماغ دشمن را به خاک بمالند. گاهی هم همین حضورهاست، برکات این حضورها در این 41 سالی که گذشت برکات توصیف ناشدنیست. دومم انتخاب اسلحه. شنیدید ویژگی ها معیار ها. به خودم 3 مرات سفارش میکنم، آنگاه به شما که طی ساعات باقی مانده دینمون رو به دنیای دیگران نفروشیم. کاندیدایی رو که قبولش داریم بگیم من به این آقا رأی میدم. کاندیدای مقابل چطوره؟ بابا ولش کن، این با اهداف دیگر داره میاد. عزیز من این چه حرفیه؟ اگر کسی به قصد انجام تکلیف خودشو کاندیدا کرده، این جرم مرتکب شده که ما غیبتشو کنیم، بهش بگیم این با اهداف دیگر. از چه نیت سنجی کردی و نیت خونی کردی؟ به این راحتی ها هم نیست. طی ساعت باقی مانده اسلحه رو انتخاب کنیم و از اسلحمون هم دم بزنیم، هیچ مشکلی نیست. اما اینکه شروع کنیم به تخریب این کاندیدا و اون کاندیدا به مصلحت دین ما نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.